بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در خطابات مشافهه بود و بریم سراغ ثمرات این مسئله. اگر قائل باشیم خطابات مشافهه شامل معدومین و غائبین می شود، چه نتیجه ای دارد؟ و اگر بگوییم نمی شود، چه اثری دارد؟ شکی نیست که در مورد احکام همه مردم مشترکن، مشافهین و غائبین و معدومین و پیغمبر و امام و امت، همه در احکام الهی مشترکن، این شکی نیست. بنابراین حالا بگیم شامل می شود چه فایده داره، شامل نمی شود چه فایده داره؟ حکم مشترکه. اگر گفتن یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، مخاطب اصحاب پیغمبر باشن، حاضرین باشن، بالاخره حکم شامل همه است. اجماع داریم به اینکه در اسلام حکم اختصاصی نیست، مگر یه موارد معدود محدودی که به نام خصائص النبی است، یه حکم اختصاصی نداریم. این اصل همون اجماع قاعده است، قاعده مجمع علیه است. اصل اشتراک در تکلیف است و همه با هم یکسانن. خواهد که همه یکسانن، خطابات شامل حال من بشود نشود چه اثری داره؟ آمدن در اینجا ثمرتان ذکر کردن، گفتن بله احکام مشترک است بین حاضر و غائب، معدوم و موجود، ولی ثمره در دو جا پیدا میشه. اول حجیت ظواهر لغیر المشافهین، ان قلنا بالعموم ظواهر خطابات حجت برای معدومی غایبی، ان قلنا به عدم العموم ظواهر برای اونها حجت نیست. حجیت ظواهر مختص به مخاطبین و مشافهینه، و اما اگر قائل شدیم به اینکه خطابات عام نیست، خاصه، ظواهر دیگه برای اونها حجت نیست، میمونن در ظواهر، اصلا نمیدونن تکلیف مشافهین چی بوده که قانون اشتراک جاری کنن، نمیدونن تکلیف مشافهین چه بوده که قاعده اشتراک جاری کنن. چرا؟ برای این که در اینجا ما یه صغرا و کبرایی داریم، لنا صغرا و کبرا. اما صغرا بناء على عدم العموم غائبین و معدومین مقصود به افهام نیستند. تکرار میکنم، بنا بر عدم عموم خطابات، غائبین و معدومین غیر مقصودین به افهام. این سوره کبرا چیه؟ کل من لم یقصد افهامو فلیس از ظواهر حجتن فی حقه. کل من لم یقصد افهامو فلیس از ظواهر حجتن فی حقه. هر کی مقصود به افهام نی، ظاهرا برش حجت نی. ظاهر برای کسانی حجت است که مقصود به افهامن. من معدوم و غائب که مقصود به افهام نبودم، ظواهر برای من حجت نیست. پس صغرا و کبرا این شد: من معدوم و غائب مقصود به افهام نبودم و هر کسی مقصود به افهام نیست، ظواهر برش حجت نیست. حالا که نشد، ما نمیتوانیم تکلیف حاضرین و مشافعین رو پیدا بکنیم تا بتوانیم عمومیت بدیم به قاعده اشتراک. از ظواهر، از حجیت ظواهر یا از خود ظواهر؟ خود ظواهر فرض اون این است که شامل نمیشه. بنا داریم رو فرض صحبت میکنیم، ثمره علی فرضه. لو قلنا به عدم العموم، ثمره چیه؟ لو قلنا، میخوام ثمره مسئله پیدا کنیم. ما که قائل شدیم به العموم، حالا لو قلنا به عدم العموم اثرش چی میشه؟ قانون اشتراک در تکلیف که مشکل حل میکنه؟ نه، نمیکنه. چرا؟ چون بحث در قانون اشتراک در تکلیف نیست، بحث در حجیت ظواهره. حدا نه سوالا درست نه کبرا، ما داریم فعلا بیان میکنیم. پس سوالا و کبرایی درست کردن، گفتن بنابر عدم عموم، علا فرض بنابر عدم عموم، غائبین و معدومین مقصود به افهام نیستن. نیستن دیگه. و هر کسی مقصود به افهام نیست، ظواهر در حق او حجت نیست. پس ماهای معدومین غائبین، ظواهر در حق ما حجت نیست. ما نمیتونیم بفهمیم ظاهر یا ایها الذین آمنوا اذا نودیه چیه، اگر شک کردیم. البته اگر شک کردیم نمیتونیم به حجیت ظواهر بچسبیم. بنابراین احکام به دست ما نمیاد. قانون در اشتراک هم، اشتراک در تکلیف هم کارایی نداره، چون ما نمیدونیم اونا اصلا مراد از ازانودیت چی بوده برای اونا که شامل حال من هم بشود یا نشود. خب این ثمره معروفی است که در کفایه و غیر کفایه نقل کردن. بله، ظواهر خطابات مشافه، البته ظواهر خطابات مشافه قرآنیه و غیر قرآنیه برای ما غائبین و معلومین مجمل میشه. حجیت ظواهرم شامل حال ما نمیشود. بله دیگه، وقت تکلیفی برای ما روشن نمیشه. باید بریم سراغ اصول عملیه، براءت، اعتیاد، استصحاب، ببینیم با چه کار بکنیم. عمومات مشکل میشه. ها؟ خب اصول عملیه مقدارش دلیل عقلی داره، براءت دلیل عقلی داره، اعتیاد دلیل عقلی داره، تخییر دلیل عقلی داره، استصحاب دلیل عقلایی داره، بنای عقلاست. اونا رو می شود تمسک به اصول عملیه کنیم. نه نترسید به این زودی، دین از دست نمیره. اول خطابات مشافهه محدود و معدوده، همه دین که خطاب مشافهه نیست، و ثانیاً مال جاهاییست که شک در ظاهر کنیم، خیلی جاها شک نداریم. مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولو خطاب مشافهن شکی نداره، خب روزه بر اونا واجب بوده بر ما واجبه، خیلی جا شک نداریم. اگر جایی شک کردیم ظواهر برای ما مجمل میشه. بله، فرضمون این از شامل نمیشه. علا مبنای عدم شما داریم بحث میکنیم. لو کتب علیکم الصیام خطابات شامل ما نشه، آیا شما از این آیه نمیفهمید که بر مشافهین واجب بود روزه؟ میفهمید یا نه؟ قاعده اشتراک برای غیر مشافهین هم درست میکنه. قاعده اشتراک اجماعی، آقا جون به اجماع ثابت شدی. اگر این خطاب مبهم نیست، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر مبهم نیست و از این یقینا میفهمید بر مشافهین واجب بوده روزه، قاعده اشتراک در تکلیف شما را هم شامل میشه. بحثی نیست. ما کار نداریم قاعده اشتراک در تکلیف از کجا ناشیه. مسلمه، مسلمه، این بحث نداره، چک و چک هم نداره. در اسلام حکم خصوصی نداریم، در مملکت هم همینطوره. ما قانون خصوصی ما داریم نداریم، قوانین شامل همه میشه، از رهبر انقلاب گرفته تا افراد ضعیف. قانون استثنا نداره الا ما ثبت دلیل، همه قوانین همه رو میگیریم. اون هم به چراغ قرمز میرسه، اون هم نمیدونم مشمول قوانین گذرنامه، ورود خروج، رئیس جمهور هم همه شامل میشه دیگه، جز مواردی که در قانون پیش بینی بشه. قانون اشتراک در تکلیف تنها در مذاهب نی، در همه کشورهای دنیا اشتراک در تکلیف هست. توجه فرمایید. بگذرم. خب این سوال و کبرار چیدن و آمدن ثمره درست کردن برای مسئله خطابات مشافهه. حالا مشهور و معروف آمدن به کبرا اشکال کردن. اشکال کبروی چیه؟ همان است که ذکر فی محله. کجا؟ در باب حجیت ظواهر. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم حجیت ظواهر مخصوص به مقصود بالافهام نیست. حجیت ظواهر هم مقصودین بالافهام رو میگیرد، هم غیر مقصودین بالافهام. کبرا خراب شد. چرا؟ حجیت ظواهر چرا عامه؟ مقصود و غیر مقصود هر دو میگیره. میگن بنا اغلا اینه. اگر نامه این شخص جاسوسی بنویسد برای دیگری و به دست مأمورین اطلاعات بیفته، این نامه ای را که از جاسوسی به جاسوس دیگری نوشته شده است، اینها به دست بیاورند و بینند توش یک مطالب خلافی هست، این رو در دادگاه سند قرار میدن. حالا هرچه اون جاسوس بگه، ایها مثلا قاضی، این خطاب به منه، مقصود به افهام منم، برای شما حجت نیست. کسی اعتنا میکنه، میگه نه آقا، ظواهر الفاظ حجتون للجمیع، جمعی. پدری به پسرش نامه ای نوشته، وصیتی کرده، حالا این وصیت نامه دست قاضی میرسه، مطابقش حکم میکنه، ولو مخاطب وسیعه، مقصود به افهام اونه، ولی حجیت برای همه است. در داستان عثمان فراموش نکرده اید وقتی که 400 نفر یا بیشتر کمتر از مردم مصر آمدند و شکایت کردند، گفت بسیار خوب، نامه این می نویسم و ببرید پیش امیر مصر. و در اون نامه نوشت اینها که آمدن اعدامشون کن. اینا هم نامه مهر کرده را آوردند و وسط راه گفتن مهرش بشکنیم ببینیم چیه. باز کردن دیدن حکم اعدام اونها، برگشتن به مدینه و ماجرای قتل عثمان پیش آمد. حال یک کسی بگه ایوهناس مخاطب امیر مصر اعدامشون کنید، منظور این بود از که نفوسشون رو تربیت کنید، نفوسشون هوا و هوسشون کشته شود، منظور این است که اینا رو احترام کنید، اکرام کنید، پول بهشون بدید. حجت در حق مشافهش بوده، شما چه کار دارید؟ کسی گوش به این حرف ها نداد و نمیداد و عثمان به همین وسیله کشته شد. اگر چیز ظواهر برای غیر مقصود به افهام حجت نباشه، تمام این دادگاه ها، اسناد دادگاه ها، مسائل تاریخی، امثال ذالک همه برچیده می شود. از ظواهر حجت، لمن قصد افهامه و لمن لم یقصد افهامه. کبرا خراب شد. چه محفا بدی و نامه محرمان منیسه، عثمان منیسه، مسلم مقصوده به افهامش دیگران نبوده. حالا اینو فعلا بحث کنی، همینجا، اینجایی که مقصود به افهام بوده باشد، معذالک حجت از ظواهر به نسبت الى غیر منقص در افهام، همه اون استناد میکنن، در همه دادگاه ها سنده، نامه سنده، مخاطب هر کی، مخاطب هر کی، مقصود به افهام هر کی، غیر مقصود به افهام هر کس، حجت برای همه حجت. از خبرا از دست و هرچم شما بگی آدم زه قبول نمی کنن از این. و اما صغرا رو هم ما اشکال میکنی. خب دقت کنی اینجا باری که صغرا رو هم ما اشکال داریم و اون این است که کی گفته مقصود به افهام با مخاطب یکیست؟ ای بسا کسانی مخاطب نیستن و مقصود به افهام هستن. لازم نکرده اگر بند مقصود به افهام نبودم، ببخشید مخاطب نبودم، مقصود به افهامم نباشم، مخاطب نیستم. خیلی ها میگم ایاک اعنی و اسم ایا جاره، مخاطب کسیست، مقصود به افهام دیگریست. مخاطب زیده، مقصود به افهام امره، یا هر دو. الان معمول یه نامه های سرگشاده می نویسم، اسم میزن نامه سرگشاده، مخاطب شخص وزیر، مثلا وزیر پست و تلگراف و مردم اعتراض دارن بر اینکه چرا اینطور گران شده است و باب فرستادن نامه ها و کتاب ها به دنیا یواش یواش داره بسته می شود و قطع می شود و بعضی ها 4 برابر، بعضی ها 9 برابر. و هر حال مقصود به افهام زیده، ببخشید مخاطب زیده، اما نامه سرگشاده مقصود بفهم همه هستند. همه هم. مخاطب زیده ول میدن نامرم تو روزنامه مینویسن. خطابم به شخص میکنن. اما هدفشون از همه مردم باخبر میشه. پس ملازمه نشد. المخاطب و المقصود به افهام این تلازم نداره. ای بسا مخاطب خاصه، مقصود به افهام عام. ما ممکن بگیم قرآن همینطوره، مثل نامه سرگشاده است. ولو مخاطب پیغمبر اکرم است. لئن اشرکت لیحبطن عملک. مخاطب پیغمبره، ولی مقصود بفهم همه هستن. یا ایها الذین آمنو، مخاطب حاضرینن، موجودینن، اما مقصود بفهم الی یوم القیامه هستن. کی گفته هر کی مخاطب مقصود بفهمه؟ هر که مخاطب نیست مقصود بفهم نیست. قرآن از قبیل نامه سرگشاده است، ولو مخاطب شخص پیغمبر، اما مقصود بفهم عام. مخاطب یا ایها الذین آمنوا موجود، مقصود بفهم عام. پس هم صغرا در هم شکسته شد، هم کبرا. یعنی بتون و پیغمبر میفهم دیگر نمیفهم. ما کار به بتون نداریم، ما ظواهر در این بحث میکنیم. نزاع در ظواهر عرفیه است. پس صغرا و کبرا، صغرا این بود که غیر مشافهین مقصود به افهام نیستن، کل من لم یقصد افهامو حجت نیست در حقش. کبرا از کار افتاد، حجیت ظواهر ام از مقصودین است و غیر مقصودین به افهام. سلام از کار افساد، هر کسی مخاطب نیست، لازم نکرده مقصود به افهام نباشه. خطابات قرآنیه مثل نامه های سرگشاده است. شک کرده بکنیم، یقین داریم شامل نمیشه. داریم رو مبنای عدم شمول بحث میکنیم. یقین داریم خطابات مشافهه شامل بنده و شما نمیشه. قرآن نامه سرگشاده بوده الی یوم القیامه است. قرآن مقصود چهار نفری که دور بر پیغمبر بودن که نیست. او مقصود به افهام آمنه مخاطب. من می‌نویسم آقای وزیر فلان، مخاطب وزیره، اما مقصودم این است همه مردم بفهمند، همه بفهمند. به هر حال خلاصه کلام این شد که مقصود به افهام مسئله است و مخاطب مسئله دیگر. ای بسا افرادی که مخاطب نیستند و مقصود به افهام هستند. پس صغرا در هم شکسته شد، کبرا در هم شکسته شد. حالا از این مرحله بگذاریم. لقائل نیقول، به اینکه صغرا و کبرا رو میخوام زندش کنیم، برگردیم و دو مرتبه ببینیم میتوانیم صغرا و کبرا رو زنده کنیم یا نه. اگر زنده کنیم ثمره احیا می شود، همین ثمره اولا. برای احیای کبرا ممکن است متمسک به این دلیل بشویم، بگیم متکلم باید اقامه قرینه کند. برای چه اشخاصی؟ متکلم برای چه اشخاصی اقامه قرینه باید بکنه؟ المتکلم الحکیم. آیا مسئول غیر مقصود افهامم هست؟ حالا اگر برای غیر مقصود به افهام اقامه قرینه نکرد. آیا کار قبیحی انجام دادی؟ بین خودش و بین مقصود به افهامش پدری به پسری نامه نوشت، بین اینهای قرینه بود. قرینه مجاز، تخصیص، تقیید بین پدر و پسر بود. تو نامم ننوشت. کار قبیح کرده؟ نه. چرا؟ برای اینکه مسئول افهام مخاطبشه، بیش از آن که مسئول نیست. دیگران نفهمن، نفهمن، جهنم نفهمن. مقصود به افهام نبوده. پس ربما کان بین المتکلم و المخاطب قرینه، لا یعرفها غیره، و متکلم مسئول نیست غیر مخاطب را افهام کند. ان کان بینه و بین المخاطب قرینتون ذهنیتون خارجیتون، هیچ مسئولیتی نداره در برابر دیگر. پس من احتمال میدم این خطاب یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، احتمال میدم بین خداوند و اون حاضری یک قرینه ای بوده و برای ما بیان نشده. حالا بازم من میتونم به ظواهره نشستم، نایم زواهر حجتون فی حقی، از عدم قرینه است. از عدم قرینه برای کی؟ تو که مخاطب نبودی، متکلم مسئول شما نیست. تجا فرمودی بله، این داستان نمیدونم عثمان و نامه هایی که رد و بدل میشه بین جاسوس ها و غیر جاسوس ها و دست دادگاه میفته، وقف نامه ها و وصیت نامه ها دست حاکم شهر میفته، زواهرش حجت، این برای این است که یقین داریم قرینه ای در کار مال مواردی است که یعلم عدم القرینه. بلا اگر راستی راستی احتمال بیدیم بین اون گوینده و شنونده قرینه بوده، بازم ظواهر حجته. چرا؟ بنده گوینده مسئول شنونده هستم، مسئول شما نیستم. پس ظواهر الفاظ نسبت به غیر مقصود به افهام حجت نیست اندشه. حالا این اسناد و مدارک شک نیست درش، میدانیم همینه. نوشته است این مال موقوف را اینطور تقسیم کنید، سهمی از آن برای علما، طلاب، فضلای علوم دینیه. حالا لااقل مثالش رو بزنیم، خودش بی اثر نیست. بعد سهمی برای اونها بذارید، سهمی برای کتب درسی بگذارید، سهمی برای تعمیر مدارس. خب این دیگه قرینه ای نداره. چه قرینه ای داری؟ شکی نداریم. مواردی که شک نداریم اونجا اخذ میکنن همه. اما اگر واقعا احتمال دادیم بین مثلا عثمان و امیر مصر یه قرینه ای بوده، اقتلوی معنی دیگری داشته، احتمال نمیدیم. وقتی نام دست دامد اینا رو گردن بزن، باید از گردن بزن، این نیست که پول بهشون بده. اگر جایی شک بکنیم قرینه، در اونجا نمیگیم حجت نیست. پس کبرا احیا شد، ظواهر لیست حجه فی غیر من قصد افهامو اندشک. یه اندشکی بهش بذاریم در موقعی که شک کنیم. و این امثله که شما میزنید عمومیت داره، وقف نامه ها، وصیت نامه ها، اسناد، مدارک، نامه های جاسوسی فلان، این هم جاییست که شک نداریم، میدونیم همین مراده. میدونم مثلا این که نوشته اینها رو گردن بزن چه احتمالی بوده؟ بفرمایید. ها؟ نص. خب اینا که شما میگه حجت همینه. ظواهر ما میگه حجت نیست. اگه احتمال وجود قرینه بدیم میگیم حجت نیست. چه میشه؟ آسمان به زمین میاد؟ دلیل عقلی هم داریم. بابا متکلم مسئول مخاطبشه. متکلم مسئول غیر مخاطب نیست. جواب یه حرف شما چه میزنی؟ پس کبرا ایها شد. و اما صغرا که میگفتید ای بسا کسانی که مقصود مخاطب نیستن، مخاطب نیستن اما مقصود به افهام هستن. بگید قرآن مثل نامه سرگشاده است، ولو مخاطب پیغمبر است یا ایها النبی، اما مقصود به افهام عامه. مفسران خیلی جاها میرسن تو آیات قرآن میگن از قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است، معنیش همینه، مخاطب شخصی است اما مقصود به افهام عامه. درست، قرآن غالبا از این قبیله، ولی پیدا میشه تو روایات چیزهایی که احتمال میدیم از قبیل نامه سرگشاده نباشه، عام نباشه. بعضی از اصحاب ائمه میرسیدن خدمت حضرت، میفرمود به سوی اصحاب من که برمیگردی این پیغام منو به اصحاب من برسان. اینم از قبیل نامه سرگشاده بوده، نمیدونی. اینم از قبیل عام بوده، قل اصحابی کذا، قل شیعتی فی فلان فلان نقطه کذا. شیعیان و اصحاب فلان نقطه رو پیغام منو به اونها برسان. اینم از قبیل نامه سرگشاده است. اینم مخاطب خاص، مقصود به افهام عامه، معلوم نیست. خطابات قرآن یه ظاهرش اینه، مخاطب خاص ولی مقصود به افهام عام. قرآن قانون اساسیه، عامه. ولی احادیث ائمه گاهی هم مخاطب خاصه هم مقصود به افهام خاصه. از سقرایی هم برای بحث ما پیدا شد، بعضی از احادیث که هم مخاطب خاصه هم مقصود به افهام خاصه. سقرا کبرا زنده شد. این گونه احادیث، بلغ اصحابی کذا، بلغ شیعتی فی قم کذا، مخاطب خاصه مقصود به افهامم خاصه، اینا حجیتش شامل نمی شود غیر مشافهین را. ثمره پیدا شد دیگه، حجیت این ظواهر غیر مشافهین را نمی گیرد. چرا؟ صغرا و کبرا، مقصود به افهام خاص بود، مخاطب خاص بود. صغرا کبرا، کل من لم یقصد افهام فلیس از ظاهر حجتا فی حقه، ظاهر حجت در باره او نیست. به این ترتیب ما توانستیم تا اندازه این ثمره زنده کنیم. اگر پیدا بکنید یه احادیثی که واقعا مقصود به افهامش خاص باشه، هم مخاطب خاص هم مفهوم مقصود به افهام خاص، حالا شاید باشه بعضی اینا پیدا کردیم، ما علا فرض میدیم. والا مثلا نامه های نهج البلاغه، نامه‌ای که نوشته است برای فرزندش امام حسن مجتبی، ما میدونیم همه مقصود به افهام هست، ولو نامه به امام حسن مجتبی است. اما نامه های علی علیه السلام که به شخص معین نوشته شده، نامه به ابن عباس، حالا آمد تو نهج البلاغه نوشته شده، این نامه به ابن عباس مخاطب ظاهرش خاص بوده، مقصود به افهام هم خاص بوده. اگر تو این نامه بیان یک حکمی بود، بیان یک مسئله شرعیه بود، آیا میشه عمومیت داد؟ نامه خطاب به ابن عباسی، نامه های از مقام ولایت مطلقه علی علیه السلام به امیری از امرا، نامه سرگشاده نبوده. یه همچین مصادیقی ممکن است پیدا بشه، حالا اگر پیدا کردیم در این گونه موارد، ما در اینجاها باید عمومیت قائل نشیم. این ثمره اول. ثمره ثانیه رو من ترک کنم و یه مقدارکی صحبت کنیم و بقیهش هم میذاریم برای فردا. ثمره ثانیه عبارت است از مسئله تمسک به اطلاقات برای غیر مشافهی. در جایی که اختلاف صنف باشد، تکرار میکنم، تمسک به اطلاقات برای غیر مشافهین در جایی که اختلاف صنف باشد. توضیح ذلك، توضیح بدید. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر. بسیار خوب، شما میفرمایید نماز جمعه برای اونا واجب بوده، برای ما هم واجبه. چرا؟ به عدلت اشتراک فی تکلیف. اینو میگید دیگه. من سوال میکنم از شما، آیا عدله اشتراک در تکلیف اون جایی که اختلاف در صنف باشد شامل میشه؟ بنده اگر احتمال میدم نماز جمعه مال حاضرین زمان امام باشه، عصر حضور باشه و شامل عصر غیبت نشه. نماز جمعه مال عصر حضور باشه، بنده با اونا مشترک در تکلیفم اگر خدمت امام زمان برسن. اگر نرسم باز من مشترک در تکلیفم. اشتراک در تکلیف فرع اتحاد صنف. او مسافر، منم مسافر باشه، او حاضر، منم حاضر باشم. اون رجل، اینم رجل، اون مرئه، اینم مرئه. اشتراک در تکلیف فرع اتحاد صنفه. گاهی احکامی پیدا میشه که شامل مشافهین هست، اما معدومین اتحاد صنف با اونها ندارن، مثل نماز جمعه. خطاب متوجه اونهاست، اونها خدمت پیغمبر بودن. بنده غائب که حضور امام رو درک نکرده ام، چرا نماز جمعه بر من واجب باشه؟ اتحاد سن ندارم. پس قاعده اشتراک منزمی. اگر خطا آن بود ثمره میده، اگر خطا آن بود بندرم شامل میشه، اگر نبود با قاعده اشتراک در تکلیف مشکل حل نمیشه، اشکال هم. بله، یقین داریم ما حاضر نیستیم در زمان امام. احتمال میدیم حضور شهد بشه، احتمال کافیه. اقوالی داریم در مسئله، روایتی داریم در مسئله، روایت شاذی داریم در مسئله، اقوالی داریم. از این اقوال، از این روایات برای ما شک پیدا میشه که احتمال میدیم حضور شرط نماز جمعه باشه. خوب دقت کنید، ثمره بگم تمام کنم تا مناقشاتش و نقد و بررسیش فردا. ثمره این شد، ادله اشتراک در تکلیف اونجایی کاربرد دارد که اتحاد صنف باشه. اگر اتحاد صنف نشد مثل این نماز جمعه، اشتراک در تکلیف کاری ازش ساختیم. حالا اگر قائل به عمومیت خطاب بودیم، ماها هم شامل میشه، دیگه شکی نداریم نماز جمعه برای ما واجبه. یا ایها الذین آمنو، منم میگیره، من زمان غیبت هم میگیره، خب نماز جمعه بخونم. اما اگر قائل به عمومیت نبودیم، قانون اشتراک در تکلیف هم لنگ میشه. ثمره ظاهر شد، الاخص بالعمومات، در اونجایی که اتحاد صنف نباشد. ان قلنا بالعمومیه فی خطابات المشافعه مشکل حله، اگر قائل نبودیم مشکل حل نمی شود و ثمره ظاهر خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.